بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان گرامی سلام میکنم، خیلی خوش آمدین به گفتگوی ویژه خبری با حضور دو مهمان، جناب آقای دکتر صدرالحسینی و جناب آقای دکتر آجرلو. بررسی خواهیم کرد آخرین تحولات لبنان و همچنین فلسطین و غزه رو. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید. آقای دکتر صدرالحسینی به شما سلام میکنم، عرض احترام
خدمت سرکار خانم امامی، همکاران محترمتون، مهمان گرامی برنامه سلام دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر آجرلو، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما و همچنین استاد گرامی جناب آقای صدرالحسینی عرض سلام دارم و انشالله که همواره موفق و پیروز باشید، در بخصوص در این ایامی که شاید نوعی ظفر و پیروزی باشه برای جبهه مقاومت.
درود بر شما آقای دکتر صدرالحسینی. آخرین خبرها پاسخ موشکی حزب الله به سرزمین‌های اشغالی و البته پاسخ و اتحاد جبهه مقاومت نسبت به تجاوزات رژیم صهیونیستی در امروز و روزهای اخیر که ما شاهد این هستیم، از یمن، از سمت حماس، از دیگر اجزای محور مقاومت پاسخهای نسبت به جسارتها و تجاوزات رژیم صهیونیستی انجام شد. گفته شد که حملات و پاسخهای حزب الله به نوعی شاید بزرگترین پاسخ و بزرگترین حمله حزب الله از روزهای اخیر تا به امروز بود. تحلیل شما از آنچه که در این روزها در محور غرب آسیا اتفاق میفته؟
با نام و یاد خداوند متعال، باید این نکته رو خدمتتون عرض کنم که اتفاقاتی که در این چند روز گذشته در حال رخنمایی هست و رسانه ملی هم به خوبی داره اون رو پوشش میده، نشان دهنده استحکام ساختار و مجموعه است که ما به اون میگوییم مقاومت اسلامی لبنان. خب 30 سال در این رابطه کار شده و همه سناریوهای احتمالی در او دیده شده و هر یک از رزمندگان مقاومت لبنان هم فرمانده هستند و هم یک رزمنده. به همین دلیل این ابهام الان به وجود آمده که چطور با شهادت تعدادی از فرماندهان و دبیر کل حزب، مجموعه حزب الله توانسته این ضربات شکننده رو به نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی بزنه. این نشان دهنده این است که مجموعه مقاومت به افراد متکی نیست، بلکه به اراده ها، اعتقادات و آنچه که در طول آموزش ها به او فرا دادند متکیه و بالاتر از همه اونها موضوع توکل به خداوند متعال است. این یک واقعیتی است که امروز داریم در صحنه می‌بینیم. بسیاری از استراتژیست های نظامی در غرب هم این سوال براشون به وجود اومده. قبل از برنامه با آقای دکتر آجرلو صحبت می‌کردیم، ایشون این رو می‌فرمودن که بعضی از دوستان مطلع که ارتباطاتی هم با خارج از کشور دارن، دارن این نکته رو سوال می‌کنن، چگونه است که حزب الله توانسته، چگونه است که مقاومت فلسطین توانسته این چنین ضرباتی رو وارد کنه. بر همین اساس باید این نکته رو توجه داشته باشیم که قطعاً و یقیناً مجموعه اقداماتی که در طول سالهای گذشته انجام شده، نتیجه او این در حقیقت اقدامی است که امروز این دو جریان مقاومتی دارن انجام میدن. آخرین نکته‌ای که در این رابطه باید خدمتون عرض کنم این است که اتفاقاً رژیم صهیونیستی از آمادگی‌های کامل مقاومت لبنان مطلع هست و به همین دلیل همونطور که شما در ابتدا فرمودید، بخشی از اقدامات رژیم صهیونیستی در حوزه زمینی کاملا متوقف شده و واقعیت امر این هست که مجموعه مقاومت لبنان هم علاقمنده که رژیم صهیونیستی به گونه ای عملیات زمینی رو انجام بده تا حزب الله بتواند آنچه که در حوزه بمباران‌های هوایی متاسفانه شهید از حزب الله گرفته شده، اینجا با کشته هایی که از ارتش رژیم صهیونیستی میگیره این رو جبران بکنه.
آقای دکتر آجرلو، برگردم به ویدیویی که ساعتی قبل از سوی بنیامین نتانیاهو منتشر شد، مردم لبنان رو خطاب قرار داد و اشاره کرد که فرصتی دارید قبل از اینکه لبنان به مانند غزه به ورطه رنج و نابودی بیفته، لبنان رو نجات بدید. ما سید حسن نصرالله در واقع دبیرکل حزب الله رو ترور کردیم. هدف نتانیاهو از انتشار این ویدیو چی هست؟ ما بارها و بارها اهداف او رو در لبنان مرور کردیم.
بله، اصولا در حوزه جنگ تقریبا دو حوزه متفاوتی وجود داره. یکی حوزه عینیه جنگه که همون جنگ فیزیکی که در جریانه، و یکی حوزه عملیات روانی هست که حالا یه خورده وسیع‌ترش حتی در زمانی که جنگ هم نیست بهش میگن دیپلماسی عمومی یا عملیات تاثیرگذاری، که به نوعی یک بازیگری میاد، بازیگری برای اینکه اون بخش روانی جامعه رو تحت تاثیر قرار بده، میاد یک اقداماتی انجام ده. ما از ابتدای تقریبا 8 اکتبر که حزب الله وارد تقابل درگیری با رژیم صهیونیستی شدیم، میبینیم که رژیم صهیونیستی بارها تلاش داشته این عملیات روانی رو علیه مردم لبنان ایجاد بکنه، و حالا اینم مقاطع مختلفی بود، این پیام‌های مختلفی ارسال کرد، ابتدا تهدید، ارعاب و بعد اجتماعی کردن جنگ. ما میبینیم که رژیم صهیونیستی از قصد داره غیر نظامیان هدف قرار میده، این یعنی اجتماعی کردن جنگ، به نوعی به مردم وارد یک فضای انتخاب بین مقاومت و معیشت کنه. و در دوره جدیدم که الان میبینیم که داره اینو به ارائه مشوق‌هایی داره، البته در عین این مشوق‌ها داره تهدیدم میکنه، میگه که شما مثلا این زندگی رو ما برای شما ایجاد میکنه، اما اگه نکنید ما شما رو تبدیل به غزه میکنیم. اینها بخشی از اون جنگه. و این که وقتی الان نتانیاهو داره این اقدامو انجام میده، حاصل یک مسئله ایه. تقریبا از ابتدای سال 2024 رژیم صهیونیستی همواره به دنبال این بود که یک عملیاتی علیه حزب الله انجام بده، که تقریبا ما شاهدیم که تقریبا نزدیک 2 که آغاز کرده این عملیاتو شدت بخشیده. حزب رژیم صهیونیستی در این ماها به نوعی اشراف اطلاعاتی خودشو افزایش داده، توان اطلاعاتی خودشو به کار برده، در حوزه نظامی آمادگی‌های لازم رو کسب کرده، پدافند خودشو تقویت کرده، جبهه داخلی خودشو آماده کرده، تمام این اقدامات رو انجام داده که همین عملیاتی که اخیراً داره در لبنان انجام میده رو انجام بده. اما ما می‌بینیم دقیقاً بعد از این همه آمادگی و در یک دوره ضربات بسیار سنگینی از طرف خودش به نیروهای حزب الله زد، به کادر رهبری، به کادر نیروهای میدانی، ترورهای هدفمند، به ساختمونها، اجتماعی کردن چنگ. اما امروز میبینیم که با یک شگفتی روبرو میشه، اینکه چجور 2 حزب الله لبنان با قدرت داره حیفا رو مورد هدف قرار میده. این برآورد اینا به هم خورده، اینکه اینا قرار بود که جنگو در لبنان اجتماعی کنن، عملیات روانی کنن، این حزب اللهی که الان داره عملیات روانی داره انجام میده و عملا داره اون حوزه رو از 15 کیلومتر خالی از سکنه شده، از 20 کیلومتر خالی از سکنه شدن، داره این مهاجرت و این آوارگی برای صهیونیست‌ها داره میرسونه به کیلومتر 50-60، داره این وضعیت رو انجام میده. یعنی دقیقاً داره اون تاکتیک رژیم علیه زاهیه رو دارن خود حزب الله علیه صهیونیست‌ها داره انجام میده. این و این پیام نتانیاهو نشون میده که حزب الله تا حدودی موفق شده، که وقتی اینا نتونن به عملیات، چون خاصیت صهیونیست‌ها همیشه همین بوده، وقتی تا زمانی که میتوانن از ابزار زور، از ابزارهای قهرآمیز استفاده کنن علیه مردم غزه استفاده کردن، علیه مردم لبنان استفاده میکنن، علیه اکثر کشورهای منطقه استفاده میکنن، اما جایی که توانشون پایین میاد شروع میکنن به مظلوم نمایی،
عملیات روانی
از جنس مظلوم نمایی، یعنی میرن توی سازمانهای بین المللی میگن ما یه اقلیتی هستیم، بحثایی که همواره داشتن. به نظر میرسه اون چیزی که نتانیاهو رو به این وضعیت رسونده که بیاد این پیامو بده به مردم لبنان، حاصل اون شکسته، و به خصوص در جبهه داخلی صهیونیست‌ها امروز اعتراضات ویدیوهای متعدد در رسانه‌های عبری زبان منتشر شده که میگن داشتن، حتی اپوزیسیون هم این اعتراض رو میکرد که قرار بود که شما ساکنان مناطق شمالی رو بازگردن، الان شما مجدد این سطح آوارگی رو به 50 کیلومتری 60 کیلومتری رسوندید.
آقای دکتر سعدالحسینی، شیخ نعیم قاسم سخنرانی کرد، یکی از این محورهاش این بود، اشاره‌ای داشت به عملیات طوفان الاقصی و گفتش که یک عملیات عادی نیست، یک عملیات غیر عادی و استثنایی بود در تاریخ مقاومت، و میتونیم بگیم که آغاز تغییر جدید منطقه حالا خاورمیانه و غرب آسیا هستش. این تغییر جدید، این چهره جدید منطقه غرب آسیا همون چهره است که مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی و غربی ها بهش اشاره میکردن یا نه نقش آفرینی بیشتر محور مقاومت در این چهره مد نظر هست؟
موضوع تشکیل خاورمیانه آمریکایی یا خاورمیانه جدید از سال 2006 آغاز شد. در همین عملیات‌های اخیر هم رژیم صهیونیستی موضوع نظم نوین رو مطرح کرد. خب اینا رو که کنار هم می‌ذاریم متوجه این مسئله می‌شویم که آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی به شدت از رژیم حقوقی یا نظم منطقه‌ای که در حال رونمایی هست و مهمترین بازیگر و نقش آفرین او مقاومت هست بسیار نگران هستند. یکی از دلایلی که همه توان غرب امروز آمده پشت سر رژیم صهیونیستی این است که اونها متوجه این موضوع تغییر رژیم حقوقی و نظم منطقه‌ای شدند. دیگر اتفاقاتی که در طول 50 سال گذشته رخ داد و محوریت و امنیت رژیم صهیونیستی است بعد از عملیات طوفان الاقصا کاملا از بین رفته. نقش آفرینی که شما هم در ابتدای صحبتتون اشاره کردید، ساحات مختلف از مقاومت یا میادین مختلف مقاومت در طول این ایام یک سال از خودشون نشون دادن، کاملا یک شرایط بحرانی رو برای امریکایی ها و رژیم صهیونیستی در منطقه به وجود آورده. خب همه میدونن که مهمترین مؤلفه و دال اصلی اقدامات امریکا در منطقه امنیت رژیم صهیونیستی بود تا بدین وسیله بتوانن موضوع انرژی که یک موضوع بسیار مهمه، موضوع قیام‌ها و نهضت برای اونها بسیار مهمه و موضوع فروش کالاهاشون که در این منطقه که بالاخره مردم در این منطقه دارای نفت هستن، وضعیت مالی خوبی دارن، میتوانن از سلاح تا همه امکانات امریکایی و غربی رو اینجا بفروشن داره به خطر میفته. بر این اساس این که آقای شیخ نعیم قاسم میفرماید که وضعیت قبل از طوفان الاقصا و شرایط بعد از طوفان الاقصا با همدیگه متفاوته، به این دلیل است که از این به بعد مهمترین نقش در منطقه توسط مقاومت انجام خواهد شد و حمایت بیچون و چرای غرب، حالا موارد متعدد، حضور رؤسای جمهور در تل‌آویو، اعلام آقای بایدن که اگر رژیم صهیونیستی نبود ما باید یک اسرائیل ایجاد می‌کردیم و همه موضوعاتی که ما در کنگره آمریکا می‌بینیم و غیره که نشان دهنده حمایت همه جانبه از نتانیاهو و رژیم کنونی در سرزمین‌های اشغالی هست، به این دلیلی که داره رژیم حقوقی یا نظم نوین در این منطقه با محوریت مقاومت به وجود میاد.
آقای دکتر آجلو اشاره کردید که آنچه که رژیم صهیونیستی و غربی ها در مورد لبنان و منطقه و محور مقاومت ترسیم کرده بودن، با پاسخهایی که دارن دریافت میکنن نسبت به تجاوزات خودشون به نوعی تغییر پیدا کرده. آقای دکتر صدرالحسینی به نظم نوین اشاره کردن. در ترور سید مقاومت سید حسن نصرالله اسم عملیات و اسم پروژه عملیات رو نظم نوین گذاشتن و به دنبال این نظم نوین بودن. حالا هم که با تغییر معادلات و عدم دستیابی به مواضع خودشون مواجه هستن، آنچه که الان داریم صحبت میکنیم چقدر به این نظم نوین ادعای اونها نزدیکه و چقدر این نظم نوین رو برهم زده؟
بله، اونچه خب بحث نظم نوین یه مفهومیه که ما تقریبا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جورج بوش پدر یه مسئله رو مطرح کرد، بحث نظم جهانی مطرح کرد، یعنی این که دیگه جهان غربی شده، کتاب‌هایی در این زمینه نوشته شد و پایان تاریخ و مباحث اینطوری مطرح کردن که یک نظم جدیدی داره تدوین میشه. بعد ها این کشته شد به مسئله خاورمیانه، اصطلاح تری دادن، خاورمیانه جدید، خاورمیانه بزرگتر، خاورمیانه، بحث‌های مختلفی مطرح شد، ولی تقریبا با تحولاتی که در منطقه شکل گرفت عملا تمام این طرح به سرانجام نرسید. من نمیخوام بگم شاید به نسبی ما نمیتونیم بگیم یا موفق بود یا ناموفق، ولی به سرانجام نرسید. بالاخره ما داریم صحبت زمانی داریم میکنیم، این بعد از فروپاشی که ایالات متحده آمریکا به اصطلاح خودش هژمون برتر بود، داشت نظم ساز بود، بازیگری بود که هیچ رقیبی نداشت، داشت این تحولات شکل میداد. خب تحولات جهان عرب در سال 2010-2011 و بعد از اون تحولات بعد از اون و این که قدرتگیری جبهه مقاومت و گسترش گفتمان مقاومت در میان مردم، چون همطور که میدونید ما دو مفهوم در نظام سازی داریم، یک نظام بین المللی که حاصل سلسله مراتب قدرت، یک نظمی داریم که بهش میگن اوردر. تو اون نظم یعنی به نوعی بنیادی کردن قدرت در و اون نزدهی به اون بخش نظام بین الملل. اینها وقتی ما اینا رو وقتی کنار هم میذاریم، اون نظم مورد نظر غربی که باید تو اون نظمی که در منطقه غرب آسیا اتفاق میفتد، رژیم صهیونیستی قدرت برتر نظامی، سیاسی، اطلاعاتی و تکنولوژیک باشه در این عرصه. اما وقتی این نظم خدشه‌دار شد، اما این نقطه عطف داشت، اون برساخته‌ای که بر اساس اون داشتن پیمان ابراهیم رو پیش می‌بردن، بحث‌ها این چنین می‌بردن، در با عملیات هفتم اکتبر تقریبا این نظم دچار اختلال جدی شد. این که دیگه اون افسانه این که قدرت برتر منطقه رژیم صهیونیستی هستش، چه در حوزه نظامی، اطلاعاتی و حتی سیاسی، شکست. و ما شاهد این بودیم که دیگه کشورهای منطقه به دنبال طرح‌های دیگه‌ای هم رفتن، یعنی نگاه‌های دیگه داشتن، حتی اونایی که شاید با همسویی داشتن با نظم آمریکایی، مورد نظر آمریکایی. این بود که خب این شکست شد. وقتی این اختلال ایجاد شد، نتانیاهو اومدش به خصوص در سخنرانی اخیرش اومد یه دو تا نقشه نشون داد که توی نقشه تقریبا اون پروژه آیمک رو مطرح کرد، اون پروژه‌ای که از هند میاد توی منطقه غرب آسیا و نهایتا کوریدور از سرزمین‌های اشغالی میگذره و به نوعی به اروپا وصل میشه. آیمک معروفه، یا عرب مت اسم دیگه شو مطرح کرد. اینو گفتش که این محور، این کوریدور و این محور برکته. در مقابل اومد نقشه منطقه ایران و که از عراق و سوریه و به سمت لبنان بود، این محور رو محور نفرین نامید. یعنی به نوعی اومد با یک مقایسه این دو نقشه اومد یک نظم نوینی مطرح کرد، گفت کشورهایی که وارد این کوریدور بشن، کشورهایی که در این وضعیت قرار بگیرن، این نظم نوینی که ما داریم تعریف میکنیم، و برعکسش هم مطرح کرد. خب اینجا نشون میده که صهیونیست‌ها یک نقشه کلانی داشتن که هفتم اکتبر اونو به هم ریخته. امروز همون کشورهای عربی ما میبینیم، همون کشورهایی که نتانیاهو فکر میکنه تو مسیرش هستن، الان میبینیم که روابطشون با جمهوری اسلامی روابط خیلی خوبی شده، با کشور عراق روابط خیلی خوبی دارن، با سوریه دارن تنش زدایی میکنن. الان ما حمایت‌های عربی اگرچه با اون حد انتظار از لبنان بود، نسبت به سال 2006 خیلی وضعیت بهتری قرار گرفته. یعنی امروز کشورهای مقاومت کشورهای امنیتی به اون مفهوم نیستن. اونا به دنبال این هستن، اومدن باز با یک، به نظر من یک چشم‌اندازی ارائه دادن برای نظم نوین. اما اون چیزی که فی‌الواقع داره در منطقه اتفاق میفته این هستش که اون نظم نوینی که اونها دارن به دنبالش هستن و اونو دارن ترویج میکنن، عملا نه تنها شکل نگرفته، بلکه اختلالای جدی در اون ایجاد شده.
آقای دکتر، رژیم صهیونیستی به نظر میاد نقطه به نقطه تجاوزات خودش رو داره انجام میده. غزه و فلسطین، لبنان و همین دقایق قبل با سه موشک منطقه رو در دمشق سوریه مورد هدف قرار داد که در بین شهدا و همچنین مجروحان و مصدومان کودک و زنان دیده میشن. این برخلاف آن چیزی است که همیشه در عرصه میدان عنوان میکرد. مثلا در مورد حزب الله لبنان اشاره میکرد که من روی صحبتم با زنان و کودکان و زیرساخت‌های اجتماعی نیست و فقط جنگ با جنگ در واقع با حزب الله لبنان هست.
خب این واقعیت که از ابتدای شروع جنگ رژیم صهیونیستی بر علیه مردم غزه، بیشترین آسیب ها مناطق مسکونی و بانوان و کودکان هستند که امروز مورد اتفاق همه جهان هست. دادگاه‌هایی که بر علیه رژیم صهیونیستی به عنوان نسل کشی انجام شده کاملا این رو به اثبات رسونده، همه اسناد و مدارک هم وجود داره.
الان در مورد سوریه پرونده دیگری رو از تجاوزاتش آغاز کرده.
میخوام بگم این ذات رژیم صهیونیستی در طول یک سال گذشته کاملا بر همه معلومه. این اولین بار نیست که به مناطق مسکونی سوریه حمله میشه. در ارتباط با حمله به لبنان بخش قابل توجهی از مردم جنوب لبنان الان آواره شدن. اینا کیان؟ اینا زن و بچه هایی هستن که منازلشون خراب شده. من این نکته رو باید خدمتتون عرض کنم که رژیم صهیونیستی چرا داره این اقدامات رو انجام میده، به خصوص در حوزه عملیات روانی. و نکته ای که از آقای دکتر سوال کردید که نتانیاهو چرا داره این مباحث رو پیش میکشه و مردم لبنان رو مخاطب قرار میده و در حقیقت یک فضایی رو داره ایجاد میکنه که ایجاد اختلاف بین مهمترین پشتوانه حزب الله، یعنی مردم، ایجاد کنه با حزب الله چیست؟ عملیات وعده صادق خانم امامی نباید ازش به راحتی بگذریم. غافلگیری که صورت گرفت، این یک ضربه بسیار شدید بود. فرماندهان ارشد رژیم صهیونیستی در یک شوک هستند، نمیدونن چه اتفاقی افتاد. یعنی این عملیات صادق دو با توجه به اون امکاناتی که در اختیار اونها قرار گرفت بود، اصلا باورشون نمیشد یه اتفاق افتاده. نه فقط فرماندهان ارشد رژیم صهیونیستی، بلکه فرماندهان سنتکام هم که دوش به دوش و کنار فرماندهان رژیم صهیونیستی مشغول به فعالیت هستند، کاملا اینها در یک بهت قرار گرفتن. نکته بعدی که باید مورد توجه قرار بگیره در این قضیه، ضربه خوردن رادار هاست. این رادارها کارشون مدیریت رادارهای دیگر بود. دو مجموعه راداری در رژیم صهیونیستی به شدت در سرزمین‌های اشغالی به شدت آسیب دید که هنوز هم جبران نشده.
درسته.
بنابراین الان در یه شرایطی هستند که نمیدونن جواب عملیات وعده صادق رو چگونه بدن. آخرین نکته‌ای که در این رابطه میخوام عرض بکنم خدمتتون، ترس از شرایط تغییر قیمت انرژی در امریکاست. بنابراین مجموعه اینها باعث فشار قابل توجه شده به رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو و او رو مجبور کرده است که به جای یک عملیات واقعی، به جای اینکه بتواند اقداماتی رو علیه عملیات کنندگان در وعده صادق انجام بده، علارغم شعارها و مطالبی که گفتن، رو بیاره به اقدامات روانی و مردم سوریه رو بزنه. بنابراین همه اینها در قالب شکستی است که در عملیات وعده صادق دو خورده.
راجع به سوریه صحبت کردیم و اشاره کردیم به حمله رژیم صهیونیستی به محله در دمشق سوریه. وزارت دفاع سوریه در بیانیه اعلام کرد رژیم صهیونیستی یک ساختمان مسکونی تجاری در محله پرجمعیت المزه دمشق رو هدف حمله هوایی قرار داد. در این حمله 7 غیر نظامی از جمله چند کودک و زن شهید و 11 نفر دیگر مجروح شدند. این حمله که از سمت جولان اشغالی انجام شد، خسارات زیادی به اموال خصوصی وارد کرده. عملیات امداد برای نجات افراد گرفتار زیر آوار همچنان ادامه داره. همکاران من هم تلاش خواهند کرد که با اسام حلالی در دمشق ارتباط بگیرن. آقای هلالی، اگر صدای من رو دریافت میکنید، به شما سلام میکنم. آخرین جزئیات از حمله رژیم صهیونیستی به محله المزه دمشق و توضیح بیشتری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکار گرامی سلام و عرض ادب دارم. دشمن صهیونیستی یا جنگنده های دشمن صهیونیستی با شلیک چند موشک هوا به زمین محله مسکونی المزه رو هدف حمله قرار دادن. یک ساختمان در منطقه معروف به ساختمان‌های 14 طبقه در مرکز محله مزه و در مجاورت بازار این محل رو هدف قرار دادن که در اثر این حمله شماری از شهروندان شهید و شماری دیگه هم زخمی شدن. با توجه به ترکیب بافت این محله است، محله پرتردد و شلوغی هستش. حمله دو طبقه از یک مجتمع مسکونی رو هدف قرار داده و ما وقتی اومدیم و این محله رو حاضر شدیم، از مردم سوال کردیم آیا مرکز نظامی، آیا حضور نظامی در این منطقه وجود داره. اعلام کردن که منطقه مزه قدیم هیچ گونه هدف نظامی یا مرکز نظامی یا شخصیت نظامی و حتی سیاسی در این منطقه سکونت ندارم، بلکه کاملا منطقه مسکونی و شهروندان عادی در اینجا هستن منطقه شیخ سعد بازار محل این منطقه است، یک منطقه شلوغ و پرتردد است و تعجب است، مردم تعجب میکردن که چرا دشمن صهیونیستی این محله کاملا غیر نظامی رو هدف قرار میداد. تنها توجیه اینه که دشمن صهیونیستی با کشتار، با خونریزی، با جنگ و ارعاب مردم در صدد هست که به گونه ای مردم را وادار کنه که از گزینه هایی که انتخاب کردن، باورهایی که دارن، فاصله بگیرن، به عبارتی از مقاومت فاصله بگیرن. ولی مردم در مصاحبه هایی که ما باهاشون داشتیم تاکید کردن که با این اقدامات تروریستی، با جنایت، با کشتار مردم بیگناه، این اراده مردم رو مضاعف میکنه و همینطور بر باورهای خودشون ایستادگی خواهند کرد. در نتیجه پیروزی از کسانی که به دنبال احقاق حقوق هستند و رژیم صهیونیستی هم در جنوب لبنان، هم در بیروت، هم در بقاع و هم در غزه افزون بر سوریه شکست خواهد خورد. بالاخره جنایاتش افشا خواهد شد. از جامعه جهانی خواستن که تحرک جدی داشته باشند در قبال این همه جنایت، این همه نقض حقوق بشر دشمن صهیونیستی. من در خدمتتون هستم
آقای هلالی. ما آخرین شمار شهدا و مجروحان رو 7 شهید و 11 مجروح اعلام کردیم طبق بیانیه وزارت دفاع سوریه. با توجه به اینکه اشاره می‌کنید که منطقه پرجمعیتی هست و مسکونی، احتمال افزایش شهدا و آمار مجروحان هست، درسته؟
بله، همینطوره. بیانیه ارتش سوریه آمار اولیه رو اعلام کرده. البته ما دعا میکنیم انشالله که این آمار بیشتر نشه، ولی اون صحنه‌هایی که ما الان داریم میبینیم نشون میده که فاجعه بسیار بزرگه و بیشتر از اینی هست که در آمار اومده، چون وسط یک محله شلوغ مسکونی موشک‌های دشمن به یک مجتمع اصابت کرده.
خیلی متشکرم آقای هلالی از این ارتباط. حتما در فواصل پیش رو هم با شما ارتباط خواهیم گرفت، جزئیات بیشتری از این حمله هوایی و وحشیانه رژیم صهیونیستی رو به منطقه و محله المزه دمشق از شما دریافت خواهیم کرد. فعلا با شما خداحافظی می‌کنم. آقای دکتر آجرلو، جنایت تازه رژیم صهیونیستی در یک منطقه و محله پرجمعیت مسکونی در سوریه، به دنبال کشتار در لبنان، به دنبال کشتار در غزه و فلسطین. چرا رژیم صهیونیستی به دنبال شعله بر نگه داشتن آتش جنگ در غرب آسیا است؟
همونطور که خدمت شما عرض کردم، به دنبال اجتماعی کردن جنگه، یعنی به نوعی جنگو بیاره توی اذهان مردم و اذهان حامیان مقاومت تحت تاثیر قرار بده. خب همونطور که می‌دونید در عرصه نظامی نزدیک به 33 دهه هستش دیگه سلاح‌های کنترل شده در نقطه زن وجود داره و هر چقدر تکنولوژی‌های نظامی پیشرفت کرده، با وجود پهپادها، با وجود اشراف‌های ماهواره‌ای، ما می‌بینیم که جنگ‌ها به شدت دقیق شده و هدف‌ها می‌تونه دقیق باشه. همین جمهوری اسلامی ایران در عملیات وعده صادق 1 و 2 دو تا عملیات کرد با فاصله بیش از 1500 کیلومتر، دقیقاً در پادگان‌های و اون اماکنی که مورد هدف قرار گرفته بود انجام داد. خب گاهن شاید اتفاقاتی بیفته، بعضی از سلاح‌ها درست کار نکنه، یه اتفاقاتی بیفته، یعنی میخوام بگم تحت تاثیرات جنگ. الان در همین جنگ‌هایی که مثلا همین مقاومت عراقی در چند روز پیش یک عملیاتی در جولان انجام داد و دقیقاً در با یه پهپاد که نزدیک به 700 کیلومتر 800 کیلومتر راه اومد، دقیقاً به یک پایگاه نظامی خورده. اما صهیونیست‌ها که ادعا می‌کنن دست برتر تکنولوژیکو در عرصه‌های مختلف نظامی و امنیتی در اختیار دارن، وقتی این گونه عملیات میکنن، چون بالاخره دست این گونه عملیات میکنن، قصدشون فقط زدن غیر نظامیان هست، یعنی اساسا به دنبال اجتماعی کردن جنگ هستن و به نوعی میخوان این مردم رو وارد دوگانه های مختلفی بکنن و این تناقض ها زر بزنن. اساسا چرا رژیم صهیونیستی به قدری از این مسئله ارعاب در طول تاریخ، به خصوص در دهه‌های اول اشغال سرزمین فلسطین، بهره‌مند شده و این بخشی از اشغالگری اون حاصل همین کوچ‌های اجباری بوده؟